أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كما بدأكم تعودون. خداوند تبارك وتعالى در دنیا و آخرت همه ما را تحت لواء ولایت امیرالمومنین علیه السلام زنده بدارد و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لازم هست تذکری بیان بشود هم برای گوینده و هم برای شنوندگان، و اون تذکر این هست که بزرگانی، نوابغی، نخبه هایی، زحمت کشیده هایی در ارتباط با معاد صحبت فرمودند، مطلب فرمودند، مطلب نوشتند. تمام هم و غم و استعداد خودشون رو به کار گرفتند که در ارتباط با فهم معاد مطلب بفهمند و بنویسند، بزرگان شیعه در طول تاریخ. اما به جهت این که معاد و قیامت عالم حقایق، عالم حقیقتها، عالم آشکار شدن ظرفیت وجودی انسان، عالم آشکار شدن اسماء و صفات الهی، عالم به ظهور رسیدن مقامات متعدد اهل بیت علیهم السلام هست، و از طرفی عالمی نامتناهی هست، پس بنابراین باید بدانیم اقتضای بحث قیامت و مراتب عالم آخرت اقتضایش این هستش که اون بزرگان هرچی که بزرگ باشند که هستند، اما باز هم به حقیقت ماجرا و کشف واقعیت های معاد ممکن هست نرسیده باشند، و بلکه قطعا به زوایایش نرسیدند و نمیشود برسند. بعضی از حقایق فهمش و درکش مختص 14 معصوم علیهم السلام هست، حتی از قیامت، و حتی انبیا هم نمیتونند، چون اون عالم عالم بی‌نهایتی است، عالم عظیمی است، عالمی است که غایت عالم آفرینش هست، غایت خلقت هست. به وزان علم خداوند و حکمت خداوند و تدبیر خداوند و عدل خداوند و جود خداوند و رضایت خداوند و غضب خداوند، عالم آخرت عظمت دارد، چون قرار هست رحمت خداوند در بهش آشکار شود. پس بهش باید خیلی عظیم باشد. الان در دنیا، در این دنیایی که هستیم، ما نمیتونیم بگیم رحمت خداوند برای ما خیلی آشکار شده به وضوح. نه، در دنیا فرمود همه نعمتهای دنیوی مشوب و مخلوط به سختی هست. همه نعمتها با عذاب مخلوط هست. یه سیبی انسان میخواد بخوره، سختی های خاص خودشو داره. حداقلش این هستش که گاهی ممکنه لای دندان انسان گیر کنه و انسان اذیت کنه. زیاد بخوری دل درد میشی، کم بخوری گرسنگی تو رو برطرف نمیکنه. به دست آوردن و فهمیدن این که چقدر باید بخوری خودش کلی زحمت داره که من بفهمم چقدر باید بخورم. و همه لذت ها همین هست. هر لذتی که تمام انسان ها دنبال اون لذت ها میدون، سختی های خاص خودش رو داره. در دنیا یک لذت صاف خالصی نیست. پس ما نمیتونیم بگیم در این دنیا رحمت خداوند به مؤمنین به تمام حقیقت آشکار شده است. اینطور نیست که رحمت خدا چطور در دنیا برای مؤمن آشکار شده که مؤمن همش در عذاب و سختی و فقر و ناداری و زحمت و تعب و مشقت هست، آشکار نشده. و چون رحمت علل خصوص با توجه به اینکه رحمت خداوند تبارک و تعالی بی حد و اندازه است، حد ندارد. از این طرف دنیا منقطع هست، دنیا بی نهایت که نیست، تمام 60 سال 50 سال تمام میشه، یه خوردهشو بچه‌ای می‌خوردن پیریم، یه حد جوانی میمونه، اونم که همش لذتاش مخلوط با سختی هست. پس رحمت خداوند در دنیا آشکار نشده. رحمت خداوند تبارک و تعالی در قیامت و در بهش آشکار میشود، به نحوی آشکار میشود که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت بی نهایت هست، حد ندارد. خب یک چنین عالمی را بخواهیم با عقلهای محدود، با فکرها و ذهنهای محدود بشناسیم، شدنی نیست. بلکه هر کسی به اندازه خودش رسید. آقا خلاصه مطلب، علما، بزرگان، فقها، متکلمین، محدثین، مفسرین، عرفا، هر بزرگان، هر حکما، هر کسی از عالم آخرت به اندازه ظرفیت وجودی خودش فهمیده. مطلب هنوز فراتر از این هاست. چرا میگیم اینو؟ چون آیات قرآن اینطور میفرماید. ما اصلا نمیتوانیم بعضی نعمتهایی که در بهشت و یا بعضی عذابهایی که در جهنم مطرح شده است حتی تصورش رو بکنیم. حتی تصور هم نمیتوانیم بکنیم در این دنیا، تا چه برسه به این که بخوایم تحلیل کنیم و یا بخواهیم سایر شؤونات عالم آخرت را درک بکنیم. ما هنوز درک درستی از ملائکه نداریم، ما هنوز درک درستی از جسم نداریم. جسم میگه ما جسمانیه دیگه. الان این امواج موبایل ها که از این سر دنیا شما در واتساپ یه پیامی می‌نویسین، مثلا سلام علیکم، اون طرف در یک کشور دیگه ای مثلا اونجا تو گوشی اون ثبت میشه که سلام علیکم، شما می‌نویسین اونجا همزمان ثبت میشه. خب این چطور این منتقل میشه به اون طرف؟ به وسیله که امواجی مثلا میدان‌های خاصی هست، انرژی‌های خاصه. خب اون جسم هست یا نیست؟ اون حد وسطی که این سلام علیکم ما رو منتقل میکنه، اون وسط جسمه یا نیست؟ با همین ابزاری که کشف شده الان اون جسم هست یا نیست؟ ما هنوز حقیقت جسم رو هم به طور درست نمیتونیم درک کنیم. لذا شما میبینید وقتی صحبت از عالم برزخ میشود، حتی بزرگانی که واقعا در علم حدیث قوی بودن، میگن آقا بدن برزخی مثالیه. خب بدن مثالی یعنی چه؟ یعنی بدنی که ماده نداره، فقط صورت داره. خب کی گفته اینو؟ خب به چه دلیل؟ کدوم حدیثی، کدوم آیه‌ای گفته بدن برزخی مثالیه؟ به چه دلیل؟ اوصافی که اهل بیت برای بدن برزخی و برای حالات مؤمنین در برزخ بیان میکنن اوصاف جسمانیه. حالا جسم وقتی لطیف بشه دیگه میشه هیچی؟ بی جسم میشه؟ نه. خب ما وقتی جسم رو نمیتونیم درست هنوز تحلیل بکنیم و به حقیقتش و به کنهش پی ببریم، بعد هی بگیم معاد جسمانی. بله معاد جسمانی است بلا شک، ولی چقدر ما میتوانیم اون وقت درست درک کنیم؟ ببینید یعنی خلاصه من بخوام به شما مطلب رو بیان کنم با یک ادبیات دیگه ای که زیاد وقت آقایون گرفته نشه، جنس معاد، جنس عالم آخرت از جنس شهود است. یعنی باید رفت دید. واقعیتش اینه، تا وقتی کسی نرود، تا وقتی کسی قوای اخروی او فعال نشود، نمیتونه درست بفهمه آخرت چیست. البته میشه در همین دنیا کسی چشم برزخیش چی بشه؟ آقا فعال بشه. می شود در همین دنیا کسی چشم اخرویش فعال بشه. شما ملاحظه فرمودید در روایات اهل بیت فرمودن یکی از خصوصیات ما اهل بیت این هست که اگر کسی بر ما وارد می شود ما می فهمیم که این فرد مؤمن یا منافق. فرمود روی پیشانیش نوشته شده مؤمنون او کافرون، مؤمنون او منافقون. لذا فرمود انا اذا رأینا الرجل رأیناه به حقیقت الایمان او حقیقت النفاق. ما اگر کسی رو ببینیم او رو با حقیقت ایمانش میبینیم. این حقیقت ایمانی که امام مشاهده میکنند این همون مرتبه اخروی فرده، یعنی متوجه میشوند که این فرد عاقبت امرش به بهشت است یا به جهنم است. این یعنی چی؟ یعنی در همین دنیا قوای چشم آخرت بین امام باز است که به فرد نگاه میکنند حضور او در قیامت رو میبینند. این همه در روایات هست که در قیامت چنین میشود چنان میشود. اینا نه یعنی فقط خبر هست که پیغمبر ندیدند، فقط جبرئیل در گوش پیغمبر فرموده یه الفاظی رو، پیغمبر نمیبینن متوجه نمیشن فقط الفاظ رو نقل میکنن. اینطور نیست، پیغمبر میبینن قیامت رو. اصلا در معراج پیغمبر رفتن تمام مسائل آخرت رو دیدن، بهش رو دیدن، اهل بهش رو دیدن، جهنم رو دیدن، اهل جهنم رو دیدن، مراتب مختلف عالم، حتی فوق بهشت. پیغمبر اکرم در معراج مراحلی رفتن به وضوح به صراحات روایات، مراتبی رفتن بالاتر از بهشت. بهشت دیگه اونجا نبود، خیلی فوق بهشت بود. اهل بیت علیهم السلام میبینن. به خاطر همین هم ما میگیم باید به روایات رجوع کرد. چرا؟ چون آقا واقعی ترین، بهترین، زیباترین، واضح ترین کلمات را برای انتقال حقایق معاد در دنیا برای اهل دنیا اهل بیت استفاده کردن. چرا؟ چون احاطه دارند یک به عالم آخرت، عالم آخرت را میبینند نه اینکه شنیده اند. مثل اینکه یه وقتی شما رفتید یک باقی، یک هفته در یک باقی زندگی کردید، بعد آمدید دارید برای من تعریف میکنید، من نرفتم اونجا رو ببینم. شما برای تعریف کردن اصلا دچار مشکل نمیشید، چون بودید تون تون پشت سر هم تعریف میکنید این چنین است، آنچنان است، اینطور است، سرویس بهداشتیش اینطوره، اونجاش اینطوره، نمیدونم خانهش اینطوره، استخرش اینطوره، درختها اینطور داره، فضا اینطور، سایش اینه، روزش اینه، شبش اینه، تعریف میکنید چون دیدید. اما بنده که بخوام مطلب شما برای نفر بعدی نقل کنم هی توقف میکنم، هی مکس میکنم، چون خودم ندیدم که، من شنیدم از شما. وقتی پیغمبر اکرم و اهل بیت میان آخرت رو برای ما تعریف میکنن، معاد و مراحل معاد رو برای ما تعریف میکنن، نقل شنیده ها نمیکنن، محدث نیستن، اخبارگو نیستن که ندیده باشن فقط نقل کنن. احاطه به عالم آخرت دارن از جنس شهود و مکاشفه، یعنی حقیقتش رو دیدند، میدانند و میبینند. بعضی مؤمنین هم به این درجات میرسن، در روایات داریم جناب سلمان داره مثلا از خصوصیات جناب سلمانی که در دنیا از میوه های بهشتی خورد، خیلی مهمه، خیلی مقامه کسی در دنیا از میوه بهشتی بخوره. یا در روایاتی دارد که اون جوانی که پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح دیدن که چرت میزنه و اینها، گفت من شبها بیدارم و چنین و چنان. یکی از جملاتش اینه، میگه من شبها صدای اهل جهنم در جهنم که زوزه میکشند از وحشت و فریاد و عذابها، صداشونو میشنوم و اهل بهشتم در بهش دارم میبینم. اینطور تعبیری داره. حضرت بعد تاییدش کردن که تو داری راست میگی این حرفایی که میزنی. میشه بعضی از مؤمنین هم اگر مجاهده بکنن در با تبعیت از اهل بیت علیهم السلام، میشه در دنیا چشم آخرت بینشون باز بشه. اگر چنین کسی، وقت این فرد که داره میبینه توضیح بده بله، اما افرادی که نمیبینند اینها حق ندارن کلمات اهل بیت رو محدود به فهم خودشون بکنن، باید کلمات اهل بیت همونطوری که هست بیان کنن. خب به خاطر همین در بعضی از روایات در نهج البلاغه است، حق حققت القیامت علیهم عداتها، خیلی تعبیر عظیمی است. حققت القیامه، قیامت محقق محقق کرده است برای ایشان، یعنی برای مؤمنین، اداتها، وعده هاشو، وعده های قیامت برای اینا محققه، به وضوح دارن میبینن. اسفرت ساعت و انوجه ها، قیامت نقاب از جلوی خودش برداشته برای اینها. اسفره یعنی خودنمایی کرده، اسفر با سین. اسفرت ساعت و انوجه ها، قیامت، ساعت، آخرت برای اینها پرده های خودش رو کنار زده. عده ای هستن در دنیا چشم آخرت بینشون چی هست آقا؟ باز هست. خب حالا روایت متعدد. پس وقتی اهل بیت علیهم السلام به آخرت احاطه دارن، یک، دقت بفرمایید، دو، به میزان درک و فهم ما هم احاطه دارن، یعنی میدانن انسان ها در این دنیا میزان درکشون، فهمشون، جنس نوع تحلیل هاشون چطوره. به کلمات هم چی دارن آقا؟ تسلط کامل دارن. امیرالمومنین فرمود انا لنحن امراء الکلام، یا انا لامراء الکلام، ما اهل بیت امیران کلام هستیم، ما تسلط داریم به کلام. اینطور نیست یک حرفی از دهان ما بپره مثلا بیرون، اشتباهی، سهوی، یا یه حرفی بزنیم بگیم نه نه اونطوری باید میگفتیم، اینطور نباید میگفتیم. بهترین کلمات، بهترین الفاظ، جامع ترین، واضح ترین و نزدیک ترین کلمات به واقعیت مال اهل بیت است. چرا؟ چون هم آخرت را میدانن، هم دنیا را میدانن، هم اهل دنیا را میدانن، هم کلمات را میدانن. به خاطر همین باید همیشه بدانیم کلمات ائمه علیهم السلام در ارتباط با بهشت و جهنم و صراط و میزان و قیامت و اینها واقعی ترین کلماته. باید سعی کنیم با میزان فرمایشات اهل بیت معاد رو بفهمیم. معاد جایی است که قرار است امیرالمومنین علیه السلام در اونجا مقاماتشون معلوم بشه. خیلی حرفه. حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهش نمیشوند. عرضه میدارم بار پروردگارا قدر من، جایگاه من، شأن من در دنیا شناخته نشد، امروز میخواهم جایگاه من شناخته بشود. قیامت جایگاهی است که میخواد، مقامی است که میخواد جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها درش شناخته بشه. قرار است در این قیامت منبر وسیله نصب بشود که چه روایاتی داره. حالا انشالله در شبهای آینده میرسیم به جایگاه های قیامت. منبر وسیله، منبری قرار داده میشود برای وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که چه فضائل و مقاماتی داره. قرار است با رفتن پیغمبر روی اون منبر و خطبه خواندن مقام پیغمبر اکرم آشکار بشه. پس خیلی باید قیامت عظیم باشد، حواسمون باید باشه. بعضی ها معاد را به خاطر یک کلمه، فقط یک کلمه، همین کلمه چیه؟ جسمانی. معاد جسمانی است. به خاطر این یک کلمه تمام معارف رو فدا میکنه، چون معاد جسمانیه و جسمانی هم هست، واقعا جسمانی هم هست. ضرورت مذهب تشیعه، ضرورت مذهب تشیعه، یعنی اگر کسی جسمانی بودن معاد را قبول نکند شیعه نیست، مسلمان نیست. ضرورته که معاد جسمانیه، اما به خاطر این جسمانی بودن میخوان تمام معارف رو فدا کنن، یعنی این جسم میخواد یه جسمی بشه عیناً مثل همین جسم دنیا. نمیشه، این جسم نمیتونه تحمل کنه، این جسم باید دخل و تصرف درش بشه. دیشب هم شاید عرض کردم به خاطر همین بزرگان نگاه کنید، مرحوم علامه حلی، نمیدونم مرحوم علامه مجلسی، سایرین گفتن اون جسمی که در معاد و در قیامت می آید اجزاء اصلیه این بدن است، نه اجزاء فضلیه. اجزاء فضلیه یعنی فضولی، یعنی زیادی، فضولات، فضولات. برای چی میگن فضولات؟ زیادی از بدن دفع میشه. این بدن همین شکلی نمیاد بره تو قیامت، اجزای اصلیش میره تو قیامت. بزرگان فرمودن، علامه مجلسی، علامه حلی، سایرین. خب این اجزای اصلی کدومه؟ اجزای اصلی این بدن الان کدومه؟ اجزای اصلی همونیه که در پاسخ به شبهه آکل و معکول که شبای گذشته اشاره کردیم گفتن اگه یک انسان یک انسان دیگه ای رو بخوره، اصلا اجزاء اصلیه بدن اون انسانی که خورده شده جزو بدن این فردی که خورده و آکل هست نمیشود، اصلا نمیره تو بدن اون، جذبش نمیشه. معده و روده و اینها نمیتواند اجزاء اصلیه را جذب کنه، لذا اجزاء اصلی ثابت میمونه. فرمود داخل قبرم که میذارن این بدن میپوسه میپوسه میپوسه، اما اجزاء اصلیه نمیپوسد. این کدوم اجزاء اصلیه نمیپوسه؟ پس بقیهش میشه اجزاء غیر اصلیه دیگه، اونا که میپوسه. در بدن در قبر کدوم اجزاء میپوسه؟ همین دست و گوشت و استخوان و اینا همه میپوسه، حتی مو، حالا دیرتر، ولی مو هم، ناخون هم، همه دندان، همه چی، اینا همه میپوسه، چیزی ازش باقی نمیمونه. یه مقدارش تبخیر میشه، یه مقدارش جزو خاک میشه، یه مقدارش حشرات میخورن، بالاخره این از هم تجزیه میشود، باز میشه. خب این اجزای اصلیه کدومی که امام فرمود لا یبلا، این نمیپوسد؟ کدومش نمیپوسه؟ میبینیم مثلا ما؟ میتونیم ببینیمش؟ زیر ذره بین و میکروسکوپ میاد اجزای اصلیه؟ نه. خب این کدوم اجزای اصلیه است؟ بله جسمانی است، اما جسم اجزای اصلیه که الان دیده نمیشه، که اجزای اصلی الان دیده نمیشه، قابل درک نیست. اجزای اصلیه این بدن اون اجزایی است که انقدر اون جزء که جسمه و بدنه نه روح، اون اجزای اصلیه اون بدن اصلی به حالتی است که نستجیر و بالله اگه مبتلای به عذاب بشود عذاب را میتواند بچشد، نه اینکه نزدیک نشده بمیره از بین بره. حالا این بدن یه خورده نزدیک به آتش بشه، خورده واسطه از بمیره، آب میشه میسوزه، اون آتش 70 برابر. پس ما نمیتونیم بیاییم معاد رو به خاطر یک کلمه که آقا معاد جسمانی است. چه جور جسمیه؟ جسم عنصری است، جسم خاکی است، جسم دنیایی است، همه درست، اشکالی نداره. اما جسم چیست؟ شما میگید جسم دنیاییه، خیلی خوب. جسم دنیا، در همین دنیا چند مدل جسم داریم؟ ملائکه جسم هستن یا نیستن؟ هستن. دیده میشن؟ ملائکه هم جسمن. ملائکه مگه در دنیا ما ملک نداریم؟ چرا؟ فرمود مجلس ذکر فضائل اهل بیت میشه ملائکه میان، و خیلی جاها ملائکه میان. خب ملائکه جسم هستن، دیده میشن؟ نه، لطافت دارن. جنیان جسم هستن، دیده میشن؟ نه، جسم لطیفن، و این جسم خیلی میتونه لطیف بشه. خب ما جسمانی هست، اما جسمی هست که بتواند در معاد تحمل انوار الهی را بکند، تحمل لذت‌های اخروی را بکند. در بعضی از روایات مثلا تعبیری داره که ساق پای حورالعین از پشت 70 حله، خیلی ها 70 پارچه، شما یه پارچه نازک حریر مثلا در نظر بگیرید، 70 تا کنار هم بذارید چه اتفاقی میفته؟ این دیگه اون طرف دیده نمیشه دیگه، این کامل میشه غلیظ. درسته؟ نازکترین پارچه رو شما 70 مرحله غلیظش بکنی اون طرفش دیده نمیشه. فرمود ساق پای حورالعین از پشت 70 حله بهشتی هنوز راحت واضح دیده میشه. حله بهشتی، حله بهشتی نه مثل حله دنیایی باشه، پارچه دنیایی باشه که اون حورالعین، و جسم هم هست اون حله بهشتی که روی پای حورالعین میافتد. اون حله جسم است یا روح است؟ آقا جسمه، روح که اینجور صفات نداره که. اصلا چرا گفتن معاد جسمانیه؟ به خاطر همین روایات. این روایات یعنی جسم است، پارچه یعنی جسم. تعویل اگه باب تعویل باز بشه، حالا اینم یک بحثیه، اگه میشد یک شبی صحبت بشه خیلی بحث خوبیه. باب تعویل اگر باز بشود در دین، سنگ روی سنگ بند نمیاد. مشکلی که اسماعیلیه به همین دوچار شدن، نصیریه به همین دوچار شدن، تعویلگرایی، باطنگرایی، صوفیه به همین دوچار شدن. یعنی همه یه کلمات رو از اون ظاهرش برمیگردونن، میگن منظور از این یه چیز دیگه است، منظور از اون یه چیز دیگه است، منظور از آسمان فلان است، منظور از خورشید چیز دیگه است. حتی بابیت و بهائیت عمده محور انحرافشون همین تأویل بافیه. مسائل رو تأویل میکنن. امام زمان ظهور میکنه، منظور از امام زمان نمیدونم عقل تو هست که در درون تو هست چنین میشه، ظهور میکنه یعنی میاد فعال میشه در تو، وقتی در تو فعال میشه تو میتونی مطلبی رو درست بفهمی، این میشه ظهور امام زمان، پس امام زمان ظهور کرد. خورشید از مغرب در میاد، این خورشید نه یعنی اون خورشید، خورشید از مغرب در میاد یعنی یک نفری از خیلی عالم هست از مغرب زمین ظهور میکند، خورشید از مغرب طلوع کرد. همه چی تأویل و توجیه. اگر عصای حضرت موسی، چی از عصای حضرت موسی؟ عصای حضرت موسی، عصا از اسیان است، اسیان حضرت موسی چنین است چنان است، ولی عصای اصلا رفت رو هوا، عصای وجود نداره. آتش حضرت ابراهیم چیه؟ این آتش، آتش محبت خداست، فلان است، چی است؟ برای همین حضرت ابراهیم نسوختوش. همین چی اصلا سنگ دو سنگ بند نمیاد. روی همین نگاه آمدن گفتن عذاب ها عذبه. عذاب ها عذبه. عذاب، عذاب خدا یعنی عذبه. خیلی شیرینه. گفتیم پس چرا میگه عذاب علیم، دردناکه؟ میگه این درد فراق، خود محبت، خود محبت کسی اگه زیاد باشه خودش یک دردیه. چرا؟ میگه چون دوست داری تو با او اصلا یکی بشی، حتی تحمل هیچ گونه دوئیت رو نداری. این خیلی دردناکه. اهل جهنم در جهنم میگن چرا ما با خدا یکی نمیشیم، ما باید یکی. همینجور تعویل، تعویل در تعویل، باطن در باطن. اگر باب تعویل گرایی باز بشود به نحوی که دست از ظواهر حدیث برداریم، اصلا هیچ مطلبی قابل اثبات نیست، هیچ، همه چی میره رو هوا. و با انسان تعویل باف، انسان تعویل باف مثل سوفسطاییه. سوفسطایی ها کسی که هیچ حقیقت قبول ندارن، اصلا میگی ما هستیم، میگه نه، بیداریم، نه، شب الان، نه، صدای منو داری میشنوی، نه، هر چی میگی میگه نه. میگیم چرا؟ میگه همش خیال، خیال در خیال در خیال، اصلا ما موجودیم، میگه نه، خیال میکنی هستی، خیالت هم خیاله، همش توهم در توهمه. میگه مثل آدمی که از این مواد روانگردان و اینا استفاده کرده، همه فکر میکنه، فکر میکنه الان مثلا با ماشین داره آروم میره ولی داره تون میره، فکر میکنه الان داره فلان لذت رو میبره ولی لذتی در کار نیست. میگن اصلا ما کلا در توهمیم. این سوفسطایی. بعضی از بزرگان فرمودن که دوای سوفسطایی اینه که به چوب ببندیش کتکش بزنی ببینی توهمه. توهمه دیگه، اشکال نداره، توهم، توهم در توهم. این از این طرف میفته، تعویلگرا از اون طرف میفته، اونم مثل سوفسطایی ولی در جهت باطنگرایی. یه چیزی هست ولی اینی که شما میفهمید نیست، یه چیز دیگه است. خب اگر قرار بود این باشه، خب انبیا همونو می آوردن، ائمه همونو می آوردن، همون تعویلی که شما میگی رو میفرمود. خب چرا امام باید بفرماد خورشید از مغرب طلوع میکنه که بعد شمایی پیدا بشی، حالا بعد بیه بعد هزار سال بگی منظور از خورشید فلان چیز است؟ خورشید از مغرب طلوع میکنه، همین خورشید، همین خورشید از مغرب طلوع. حالا زمین بالعکس میچرخه، خورشید از اون طرفی میشه، به ما ربطی نداره، نظام تکوین عالم دست ما نیست. فرمودن سرعت دوران افلاک تندتر میشه. نه، این منظور از افلاک، افلاک وجودته، تو یک عقلی داری، نفسی داری، اینا افلاک وجود تو هست، اینا سریع میشه، تونتون به نتیجه میرسی. همین ذهن بچه ها میبینید تیز شده، زود میفهمن. اینا سرعت دوران افلاک وجود انسان تون شده. از خودم در آوردم ها، میخوام بگم اگه باب بافتن باز بشه همه بلدن، یک کارخانه ریسندگی بزنیم ببافیم همینطور. این میشه تعویلگرایی. تعویلگرایی و تعویل بافی مثل سوفسطاییه، منجر به هدم اساس دین میشود. لذا در روایات و در شناخت معاد و امثال اینجور امور باید انسان مواظب باشد، هم دوچار تعویلگرایی نشود که ظواهر نفی بشود، بگی آقا بعضی گفتن، دقت بکنید ببینید، نخبه ها گفتن آقا، نه بچه طلبه ها، نخبه ها، بزرگان. ببینید بعضی انحراف رفتن اصلا، اینا آدم های کمی نبودن، آدم های کوچکی نبودن، حدیث ندیده نبودن، قرآن نخونده نبودن، بیدقت نبودن، تنبل نبودن، درس خوندن. استاد آمده آقا گفته آقا بهشت و جهنم، گفته عالم آخرت چیه؟ گفته عالم آخرت تقسیم میشه بهشت و جهنم، اهل بهشت، اهل جهنم. خب اینا عذابای بهشتی چیه؟ نعمت های بهشتی چیه؟ گفته نعمت های بهشتی هیچ چیزی در خارج نیست، همش تو تصورات خودشه. گفته تمام بهشت مؤمن انشاءات نفس خودش هست، ماده خارجی نداره، هیچ در خارج نیست، خودش با خودش تصور میکنه، با حورالعین هست، لذت میبره این حورالعین. حالا احساس میکنه داره سیب خیلی خوشمزه ای میخوره، حالا به تناسب اون عالم آخرت با اون عظمت، این میشه سیب بهشتی، نهر بهشتی در درون خودشه، نمیدونم جمال خدا در درون خودشه، لقاء الله در درون خودشه. آمدن آقا تمام قیامت رو توجیه کرده این آقای نابغه نخبه زرنگ درس خونده زحمت کشیده، تمام معاد شده در درون خودت که در بیرون هیچ چی نیست. خب بابا پدرت خوب، مادرت خوب، اگه ائمه میخواستن اینو میفرمودن، اینو میفرمودن، به یک ادبیاتی، به گوشه کناری چیزی، آیه‌ای، همه آیات و روایات به وضوح داره میگه بابا بهش یه چیزی بیرون توه، به وسیله اعمال تو ساخته میشه ولی بیرون از توه، تو میری از او استفاده میکنی. تمام این آیات و روایات منظورشون یه چیز دیگه بوده. ای بابا، خب اگه منظورشون چیز دیگه بود از همون منظوره رو میگفتن. به خاطر همین این خود فهم این معارف معاد صراط مستقیم سختیه، باریکه، نه انسان سوفسطایی بشه، منکر بشه، نه انسان تعویلگرا بشه، نه انسان به عقل خودش و فهم خودش اکتفا کنه، هم مقید باشد روایات را با عظمت بفهمد، فرمایشات اهل بیت رو با عظمت بفهمه. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن که اگر یک زن از زنان بهشتی، لو ان مرأت امرأتا من نساء الجنه اطلعت على سماء الدنيا، بیاد در آسمان دنیا یه لحظه چی بشه؟ قرار بگیره. فرمود همه از شوق نگاه به او، از شهوت نگاه به او، یعنی از نگاه به او انقدر لذت میبرن، از لذت نگاه همه میمیرن، همه میمیرن. یعنی شما حواست باشه معاد جسمانیه، بهشت هم جسمانیه، البته فقط جسمانی نیست، جسمانی، روحانی، عقلانی، نفسانی، خیالی، همش هست. نعمت های عقلانی هم داریم، سرور هست، فرح هست در بهشت. فرح دیگه مال جسم نیست، مال عقله، مشاهده لقای پروردگار، لقای پروردگار، مشاهده جمال انوار الهی، این فقط مال این چشم نیست، لذت های عجیب دارد. و رضوان من الله اکبر، خود رضایت خداوند بزرگترین نعمت، جسمانی نیست. جهنم همه این عذابهاش جسمانی نیست، عذاب وحشت، وحشت جسمانی نیست که، وحشت مال درون انسانه، از درون انسان داغون میشه. عذاب خوف، عذاب استراب، عذاب عدم آرامش، عذاب هزار جور عذابهای عقلانی هم هست. پس جسمانی هست، یعنی جسمانی، عقلانی، روحانی، همش با هم هست. پس شما بگو جسمانیه معاد، درسته، اما چه جور جسمیست؟ چه جور معاد رو وقت نری مثل دنیا کنی، بگی من آدم قیامت هم مثل همین دنیا دیگه، یه خورده بزرگتره، اینطور نیست. یا در بعضی از روایات دارد که صداهای بهشتی چجور صداهایی است، فرمود صداهای بهشتی یه دونه از اصوات بهشتی ها رو، صوتشون رو اگر اهل دنیا بشنون نمیتونن تحمل کنن. یعنی شما اولا ببین ائمه علیهم السلام می توانند با ادبیات خودشون بیان کنند، دارن با عظمت بیان. در بعضی از روایات اصلا قاعده کلی دادن، فرمودن که لا عین رأت، نعمت های آماده میشه، چشمی ندیده، لا عین رأت یا لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، این نعمت ها، این حال و هوای قیامت به گوش احدی نخورده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب بشری خطور نکرده. اینا قواعد معاده، معاد را از این ببین، قیامت را طوری ببین که تصور نمیتونی بکنی، از طرفی اون تصور نمی کنی را به بهترین کلمات اهل بیت بیان کردن، حورالعینش محفوظه، ولی سیبش محفوظه، درختش محفوظه، ولی طوریست اون درخت که تو نمیتوانی الان درک بکنی، مگر اینکه عرض کردم به خاطر مجاهدت ها و زحمات در همین دنیا انسان رشد بکنه. پس حالا خلاصه مطالبی گفتیم امشب و نتیجه که میخوایم بگیریم، ما هم بنده روی این منبری داریم صحبت میکنیم، ما هم ادعا نداریم که ما میتونیم یک تحلیل خیلی جامع کامل درست به هیچ وجه خطایی نقصی ضعفی درش راه نداره ارائه بدیم. نه، ما سعیمون بر اینه، تلاش میکنیم درستتر، صحیحتر، کاملتر، از زحمات علمای گذشته استفاده میکنیم، روایات را با دقت بیشتر مطالعه میکنیم، سعیمون اینه که کاملتر باشه، ولی اقرار داریم قطعا معاد از اون چیزی که ما میگیم باز عظیمتره. این خیلی مهمه. فکر نکنیم علما آمدن حرف رو زدن تمام شد، نه خیر، این یک بحث خیلی مهمه. چرا؟ چون معاد بستگی دارد به میزان عظمت خدا، فهم معاد به عظمت خداوند، رحمت خدا هرچی عظیمه بهشت عظیمه، غضب خداوند هرچی عظیم هست جهنم عظیمه. پس خیلی فهمش مشکل هست. معارف متعدد، ابواب مختلف در معاد هست، یکیش همین تکلیف و شعور جمیع جمادات هست. همه موجودات تکلیف دارن، همه موجودات دین دارن، همه موجودات شعور دارن، سنگ ها، کوه ها، آب ها، دریا، روایات داریم متعدد. معاد شمولیت دارد، قیامت برای همه موجودات هست، حیوانات هم میان، گیاهان هم میان، هر چیزی معاد خودشو داره، هر موجودی. به خاطر همین فرمود که این بدنی که شما دارید الان اینجا هست، این معاد خودش رو داره، مال شما نیست. این بدن مال شما نیست، این گوشته، گوشت یک حیوان بوده آمده در بدن شما، همین شبه آکل منکوله. این گوشت یک گوسفندی بود، این بدن اون گوسفنده باید بره در رو، با اون گوسفنده باید محشور بشه. سبزی که شما خوردی، حبوباتی که شما خوردی، اینها خود اون موجودات معاد دارن، باید بیان جواب بدن، باید بیان حساب کتاب پس بدن. شما یک بدن اصلی مخصوص خودت داری که ارتباط داره با اعتقاداتت. امام دست کشیدن به صورت ابو بصیر، دید دور خانه کعبه سگ هست، خوک هست، میمون هست. خب هیکل ظاهریشون چی بود آقا؟ انسانی بود، ولی بدن اصلی اونها شکل خوک بود، چون روح که شکل خوک نمیشه که، روح شکل نمیگیره، این بدنه، یه بدنی داخل این بدن با اعتقادات، چون اعتقاد به ولایت نداره شکل حیوان میشه. چون حالا ما نمیبینیم، ما نباید قبول کنیم. الان شب اول قبر، قطعا و یقینا عذابها جسمانی، بلا شک، همه فرمودن، روایات هم داره، حتی تا جایی که در بعضی نقلها داره که وقتی میخواد جواب بده، میخواد بلند شه، سرش به سنگ لحد میخوره، به لحد میخوره، نه که میخوره رد نمیشه ها، میخوره به او. خب اون چجور جسمیه که پا میشه توی قبر؟ خبری نیست والله بالله، پا نمیشه اون، این جسم نیست، ما جسمشو نمیبینیم. لحظه احتضار اهل بیت میان، این فردم میبینه، اهل بیتو محتضر میبینه. خب این محتضری که اهل بیت را میبیند با این چشم میبینه؟ آقا اگه با این چشم میبینه که منم میتونم ببینم، که منم اون چشمو دارم، با چشم دیگه ای میبینه. این چشم، چشمی نیست که در قیامت بتونه به چیزی نگاه کنه. این چشم به عنوان چشم تو نمیآید، این چشم خودش میاد، جداگانه حساب و کتاب داره. چشم تو چشم دیگری است، جسمم هست اون چشم، معاد جسمانی هم هست، بدن داری، جسم داری، همین الان هم هست، ولی بدن تو لطیفه، با اعتقاداتت شکل میگیره. شیعه هستی، خوشگل، شکل انسانه، زیباست. شیعه نیستی، شکل حیواناته. چشم داری تو، چشم برزخبین داری، اما الان میبینی برزخو؟ نه، اون چشمی که باش برزخو میبینی روح نیست، اون جسمه، ولی الان دیده نمیشه. ما پس این که تأکید میکنیم آقا معاد رو نیم در حد عالم دنیا کوچک بکنیم، فکر نکنیم نعمتهای قیامتی، عذابهای قیامتی با همین جسم قابل درکه، یا همین جسم من به همین شکل مثلا با همین قوه ها میاد. نه، انقدر به قول ما مثل این شیری که توی چی میزنن، انقدر میزنن میزنن از توش کره در میاد مثلا، انقدر این بدن باز میشه بسته میشه، حضور شما عرض کنم منبسط میشه، انقدر اتفاقات میفته توش که وقتی تو قیامت بیاد، وقتی در قیامت این بدن بیاید، دیگه این بدن خسته نمیشه، الال ابد خسته نمیشه. اون چه بدنی است آقا؟ این بدنه؟ بله این بدنه، ولی این بدن با تغییرات. حالا میخوای بگی این بدن، میخوای بگی این بدن نیست، هر دوش درست. اون بدن قیامتی این بدن نیست، درسته. اون بدن قیامتی همین بدن است، درسته. همین بدنه، چون همین بدن تو اینقدر تغییرات میکند، اضافاتش خارج میشود. مثل که دیشب چی گفتم؟ گفتم مؤمنی با حالت فلج از دنیا میره، چرک بدن میکنه، زخم بسته، اون همه میاد باهش، با چرک وارد بهش میشه؟ نه. ببین چطور اون چرک ها میگی از بدن جدا میشه. همینطور ناقابلیت های این بدن که نمیتونه از بهش بهره ببره، باید از این بدن جدا بشه. باید انقدر این بدن قوی بشه، قوی بشه، قوی بشه که بتواند بی نهایت فاسد نشه، پودر نشه، پیر نشه. موی این سر نباید سفید بشه. مو هست توی قیامت، هر مؤمنی مو داره، هورال این مو دارن، ولی موییه که این مو چهرش، زیباییش، بوش اصلا فاسد نمیشه، خراب نمیشه. اونجا آرایشگر ندیم به موهای اضافی رو ببر مثلا بر مو اضافی نمیاد. همه چی در اندازه است، همه چی در تعادله، همه چی در زیبایی. اصلا تکرار هم درش راه نداره. یعنی شما دیدن یک چهره خسته نمیشه، بگه آقا تکراری شد دیگه، تکرار نداره. خب بابا این عالم قطعا اوضاعش غیر این عالمه، عالم قیامت قطعا اوضاعش غیر این عالمه، ولو جسمانیه. بله ولی جسمانیه، نه نه همین تعریفی که من از جسم میفهمم دیگه، انقدر کوچکش کن بشه همین جسم، این که شدنی نیست. بس قواعد گوناگونی که داریم شب به شب کم کم قواعدی زیربناهایی برای فهم حقایق معاد، بازم بیش از ایناست، حتما و حتما بیش از ایناست. ما مگه چقدر به علم رسیدیم؟ جزء خیلی خیلی ذره‌ای، اونم به برکت فرمایشات اهل بیت. باید کم کم همینطور روایات خونده بشه، بعضی روایات رو باید بیایم نصوص روایات رو بخونیم تا اون عظمت هایی که بیان اهل بیت آشکار شده، نه به بیان بنده امثال من، بیان باید بیان اهل بیت باشه، کلمات باید کلمات اهل بیت باشن. خداوند تبارک و تعالی ان شاءالله همه ما را در مسیر بندگی خودش روز به روز موفق تر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.